أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. در این جلسه ان شاء الله چهار مطلب بیان خواهد شد. مطلب اول جمع بین دو روایت هست که یکی از این روایات بیان میکند که ماه رجب افضل از همه ماه ها هست و هیچ ماهی از این ماه های دوازدهگانه حتی نزدیک این ماه هم نمیتواند بشود. حدیثی است که مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف امالی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرموده اند که در اون روایت فرمودن ماه رجب اصم نامیده شده است، چرا که مقارنت و نزدیکی نمیتواند بکند، قرین نمیشود با این ماه هیچ کدام از ماه ها به لحاظ احترام و فضیلت. نزد خداوند تبارک و تعالی هیچ ماهی با این ماه قرین و نزدیک نمیتواند بشود. این روایت بیان میکند که ماه رجب افضل از همه ماه ها هست، اما در روایات متعدد دیگری ماه مبارک رمضان به عنوان افضل ماه ها بیان شده است و طبیعتاً از مضاف الیه این ماه ها هم می توان فهمید کدام افضل است، چون ماه شعبان ماه رسول الله است، ماه رجب ماه امت است یا ماه ولایت است، و ماه رمضان ماه خداست، شهر الله است. پس بنابراین کما این که در روایات متعدد هم بیان شده، ماه مبارک رمضان افضل ماه ها هست. چطور این دو تا روایت با هم جمع می شود؟ جمع این دو روایت در روایت دیگری است که در کتاب شریف وسائل الشیعه از کتاب علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق حدیثی نقل کردند. فردی سوال می کند از امام صادق علیه السلام که یا ابن رسول الله، به من خبر بدهید که آیا ابوذر افضل است یا شما اهل بیت؟ حضرت مثالی زدند برای افضلیت خودشون. در این مثال میتوان فهمید که وجه جمع اون دو روایت و اون روایتی که بیان میکند ماه رجب افضل است با اون دسته از روایاتی که بیان میکنند که ماه رمضان افضل است، وجه جمع اون دو روایت با هم چیست. در این روایت بیان شده است حضرت در پاسخ این فردی که سوال کرد که ابوذر افضل است یا شما، حضرت فرمود که به من خبر بده که ماه‌های یک سال چند تا هست؟ عرض کردم 12 ماه. حضرت فرمود چند تا از اونها حرام هست، ماه حرام هست؟ عرض کردم 4 تا. فرمود آیا ماه رمضان از اون ماه‌های حرام هست؟ عرض کردم نه، ماه رمضان جزو ماه‌های حرام نیست. حضرت فرمود آیا ماه رمضان افضل است یا ماه‌های حرام؟ عرض کردم ماه رمضان. حضرت فرمود همچنین ما اهل بیت قیاس نمی شود به ما احدی. پاسخ بسیار دقیق، عجیب، مهم و قاعده است اصلا. حضرت فرمود ماه‌های حرام افضل ماه‌ها هست، اما غیر از ماه رمضان. چرا؟ چون ماه رمضان اصلا مقایسه نمی شود با سایر ماه‌ها. اون جایی که در اون روایت فرموده است ماه رجب ماهی است که هیچ ماهی قرین او نمی شود و نزدیک به او هم نمی شود، اصلا در این مقایسه ماه رمضان داخل نیست. بنابراین ماه رجب نسبت به سایر ماه ها افضل هست. همینطور حضرت فرمود که ابوذر هم اگر افضل هست، اگر اصدق صادق ترین مردم روی زمین هست، این نسبت به سایر مردم هست، نه نسبت به ما اهل بیت. ما اصلا با اونها مقایسه نمی شویم، در این قیاس نمی آییم. توجه می فرمایید؟ خیلی خیلی قاعده مهمی است این روایت، خیلی روایت مهمی است. به اینها میگن، برادرها عزیزان، به اینها میگن افضلیت نسبی. یعنی اگر فرمودن مثلا ابوذر افضل مخلوقات هست، این به نسبه هم ارزهای خودش و پایین تر از خودش، نه در مقایسه با اهل بیت. اهل بیت در این مقایسه نیستند، در این اطراف مسئله نیستند که بخوان با ابوذر مقایسه بشن. ماه رمضان هم همین است. حالا این که پاسخ مطلب انشالله روشن باشه، چون در کلام بزرگانی دیدم که بالاخره جمع این دو دسته از روایات در ارتباط با ماه رجب و ماه رمضان حل نشده بود. خب مطلب بعدی که میخوام بیان بکنم، از این روایت استفاده میکنم، خود بنده استفاده میکنم بیان میکنم، این هست که ماه شعبان هم همین هست. یعنی در اون روایتی که فرمودن ماه رجب هیچ ماهی نزدیک او هم نمیتواند بشود، قرین او هم نمیتواند بشود و ماه رجب افضل از همه ماه ها هست، ناظر به ماه شعبان و ماه رمضان نیست. حساب این سه ماه جداست. توجه میفرمایید؟ یعنی به دلیل این روایتی که بحث ماه رمضان مطرح شد، ماه شعبان هم ملحق به همین ماه مبارک رمضان هست. در ارتباط با افضلیت ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان اینطور به نظر می آید که ماه شعبان از ماه رجب افضل هست و سیر حرکت بنده از ماه رجب به ماه رمضان سیر صعود هست. یعنی ماه رجب افضل ماه های نسبت به قبل از ماه رجب هست و بعد افضل از ماه رجب ماه شعبان هست که ماه رجب آماده می کند ما را برای ماه شعبان و ماه شعبان ما را آماده می کند برای ماه رمضان. کما اینکه در روایات وارد شده است که اصلا شعبان مقدم ساز و آماده کننده است و حرمت اصلا ماه شعبان از ماه رمضان هست، آماده می کند بنده را برای رسیدن به ماه مبارک رمضان. خب این نکته اول. نکته دوم موضوعی است که مطرح شده است که در روایات معروف هم از چندین روایت داره که خداوند تبارک و تعالی در ماه رمضان که می شود دست و پای شیاطین را قل و زنجیر می کند. خب دو تا سوال پیش میاد. اگر دست و پای شیاطین قل و زنجیر می شود، سوال اول، چرا ما هنوز در ماه مبارک رمضان گناه می کنیم؟ مؤمنین چرا ازشون گناه سر می زنند؟ خب این پاسخ دادن به این که بله، اینها اقتضائات نفس انسان هست. شیاطین هم نباشن، انسان عادتهایی کرده است از انس با شیاطین در ماهای دیگر، اون عادات کار می کند، خود شیاطین ورود مستقیم پیدا نمی کند. این یک پاسخ است، اما شاید این پاسخ پاسخ جامع و کاملی نباشد، اگرچه صحیح است اما جامع و کامل شاید نباشه. پاسخ کاملتر با سوال دوم معلوم می شود. سوال دوم این هست که اگر دست و پای شیاطین بسته هست در ماه مبارک رمضان، چرا در ادعیه ماه مبارک رمضان ما در همون ماه از شیطان و شیاطین به خدا پناه میبریم، از وسوسه های شیطان به خدا پناه میبریم؟ خب این دو تا پاسخ میتونه داشته باشه. من اول پاسخ ساده تر و ظاهری تر رو بیان میکنم، بعد اون پاسخ اصلی که مد نظر هست و از بعضی از روایات استفاده کردیم اون رو بیان میکنم. پاسخ اول این است که دعاهای ماه مبارک رمضان که ما در اون دعاها از شیطان به خدا پناه میبریم، پاسخ ظاهری این هست که نسبت به بعد از ماه مبارک رمضان هست. یعنی خدایا ماه مبارک رمضان که تمام شد، ما بعد از ماه رمضان نسبت به شیاطین در یک حسنی و در یک عصمت و حفظی قرار گرفته باشیم که شیاطین بعد از اینکه دست و پاشون از قل و زنجیر باز شد نتوانن روی ما اثر بگذارند. این یک پاسخ. اما پاسخ دوم که به نظر میاد این پاسخ صحیح تر و جامع تر است، اون این هست که اصلا اون روایاتی که فرموده اند در ماه رمضان دست و پای شیاطین بسته می شود، این دست و پای شیاطین اصلی، شیاطین بزرگ، یا دست و پای شیاطین از اثرگذاری در اصول اعتقادات و یا گناهان کبیره و عظیم بسته می شود، نه اینکه شیاطین بالکل در ماه مبارک رمضان اصلا از دایره تأثیرگذاری در بندگان خدا و در مؤمنین حذف بشوند. نه، تأثیر کلی نمی توانند بگذارند، تأثیر اساسی نمی توانند بگذارند. توجه می فرمایید؟ تأثیراتی که ضربه های مهلک وارد بکند نمیتوانند بذارن. چرا؟ چون ماه مبارک رمضان ماه مهمانی خداست. خدا سفره پهن کرده است، خداوند تبارک و تعالی سفره عظیمی پهن کرده است، درهای رحمت باز است. شیاطین ضربه میزنند، مثل این که مثلا فرض بفرمایید دست انسان خراشی برداره، اما بلافاصله چندین پزشک حاذق به شکل‌های مختلف، داروی تقویتی، بخیه، جراحی، به سرعت این رو بتوانند جبران بکنن. چون فضا و محیط ماه مبارک رمضان فضای رحمت و نور هست، نتیجه اش این می شود که شیاطین اگرچه اثر هم می گذارن، اما اثر اونها بی اثر است یا خیلی کم اثر است. توجه فرمودید؟ پس این که در روایات فرمودن که ماه در ماه رمضان دست و پای شیاطین بسته هست نسبت به مؤمنین، نه اینکه یعنی هیچ اثری نمیگذارن، اثر جزئی میگذارن، اون اثر جزئی هم که میگذارن به خاطر فضای نورانی ماه رمضان بلافاصله برطرف میشود. این مطلبی هم که بیان کردم از روایات برداشت کردیم، نه اینکه حالا از خودمون. مثلا اونجوری در بعضی روایات داره مرده شیاطین، توجه میفرمایید، مرده از شیاطین، یعنی شیاطین کله گنده و بزرگ، شیاطین خیلی مهم و اثرگذار، اینها هستند که دست و پای اینها بسته می شود. مثلا فرمودن خداوند تبارک و تعالی قل و زنجیر می کند به کل شیطان مرید، شیطانهای مرید. حالا این هم بالاخره وجه جمعی است که از بعض از روایات استفاده شده است. مطلب سومی که عرض می کنیم که بسیار مهم هست در این ماه که از بعض از روایات دیگر استفاده شده است، این هست که همونطور که ما در این ماه بسیار امیدواریم به خداوند تبارک و تعالی که از گناهان ما بگذرد و ما را مورد عفو خود قرار بدهد و بدیهای ما را نادید بگیرد و با ما به نحو مهربانی برخورد بکند و سختگیر بر ما نباشد، اگر می‌خواهیم این اتفاقات برای ما بیفتد، خود ما باید متخلق به این اخلاق بشویم، علل خصوص در این ماه، علل خصوص در خود همین ماه رمضان. این خیلی نکته مهمی است. در کتاب اقبال الاعمال راوی از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنه که حضرت فرمودند که امام سجاد این طور بود: اذا دخل شهر رمضان لا یضرب عبدا له ولا امه. وقتی ماه رمضان وارد می‌شد، دیگر نه کنیزی را حضرت میزد و تنبیهی میکرد و نه بنده این غلامی را. یعنی در ماهای دیگه سختگیری هایی بوده، در ماهای دیگه تنبیه هایی بوده برای غلام ها، کنیز ها، لازم بوده، به نفع خودشون بوده. حالا البته نه به نحوی که ظلم بهشون بشه، مشخص هست کار امام معصوم علیه السلام به چه نحوی انجام میشود. بعد حضرت اما همین مقدار تنبیه و سختگیری رو حضرت در ماه رمضان انجام نمیدادند. توجه میفرمایید؟ این خیلی مهم هست. بعد نکته اینجاست که حدیث داره که امام سجاد خطایا و جنایات و بدیهای این کنیزها و غلامها رو مینوشتند در ماه رمضان که در فلان روز فلان کار را اشتباه انجام دادی، غلط انجام دادی، ظلمی کردی، کوتاهی کردی. توجه میفرمایید؟ شب آخر ماه رمضان که میشد همه رو میبخشید و میفرمود اذهبوا فقد عفوت عنکم، بروید، این اشتباهاتتون این ماه کرد اما من بخشیدمتون. این مظهر رحمت خداست. این خیلی این حدیث مطلب داره ها، یعنی خود امام میشود مظهر رحمت خدا، مظهر غفاریت خدا، مظهر توابیت خدا و به اونها میفرمود اعتقت رقابکم، من گردنهای شما رو آزاد کردم، یعنی میتوانم شما رو به همین مطلب دنیوی، به همین عذابهای دنیوی، یعنی که میشود شما رو مثلا عذاب کنم، عقاب کنم، عتاب کنم، اما شما رو آزاد کردم، یعنی به اندازه‌ای که میشد که شما رو عذاب کنم و حق من بود به عنوان مولا، از حق خودم گذشتم و شما رو آزاد کردم. یعنی این که این حالا خیلی مطالب عظیمی دارد این روایات که اهل دقت و اهل لطافت خب طبیعتاً بیشتر تفکر کنن و توسل کنن تا به دست بیارن. اما نکته‌ای که من میخوام ازش برداشت کنم فعلا همین یک نکته رو میخواستم عرض بکنم که امام علیه السلام خودشون متخلق به این اخلاق شدند. این خیلی مطلب مهمی است. ما هم باید همینطور باشیم. هر کسی نسبت به زیر دست خودش، نسبت به پایین تر از خودش، تا جایی که ممکن هست اهل بخشش، اهل گذشت، البته اهل گذشت با حساب و کتاب، چون امام می نوشتن خطاها رو، نه اینکه انسان بی توجه بشود، اون فراست و کیاست و دقت خودش رو از دست بده، نه، با نهایت دقت اما اهل عفو بشود. این خیلی مطلب مهمی است. حتی در بیشترین ماهی که بنده آزاد می کردند در همین ماه رمضان بوده است، چون خداوند در این ماه بسیاری رو از آتش جهنم آزاد می کند، اهل بیت هم، امام سجاد علیه السلام هم در این ماه از عبدهای خودشون آزاد می کردن. بعد می فرمود که انی لأحب ان یرانی الله و قد اعتقت رقابا فی ملکی فی دار دنیا، من دوست می دارم که خداوند مرا ببیند که من گردنهایی داشتم، افرادی داشتم زیر دست خودم و اینها رو در دار دنیا آزاد کردم. چرا؟ رجاء ان یعتق رقبتی من النار، به امید اینکه خداوند هم مرا از آتش جهنم آزاد کند و خلاص کند. این دقیقاً یک قاعده است، نه فقط برای ماه رمضان، برای همه عبادات. هر آنچه از خداوند توقع داریم باید خود ما متخلق به اون اخلاق بشویم. اگر می‌خوایم خداوند با ما رحیم باشد، ما خود ما باید رحیم باشیم. اگر می‌خوایم خداوند تبارک و تعالی از ما بگذرد، خود ما باید اهل عفو باشیم و هاکذا سایر صفات. این هم روایت مهمی بود. نکته چهارمی هم که در این وقت کم باقی مانده باید عرض بکنیم که اگرچه واقعا حق مطلب ادا نمی‌شود در این دقیقه کوتاه، این هستش که در روایات یک موضوعی که خیلی با بحث روزه علل خصوص و صوم مقایسه شده است، قضاء حاجت برادران دینی است که در جلسات قبل یا جلسه قبل یا دو جلسه قبل اشاره به این مطلب شد. برآورده کردن نیازهای برادران دینی از مؤمنین، اطعام مؤمن. این در روایات مثلا فرمودن کسی که سعی کند، تازه نه این که به نتیجه هم برسد، سعی کند، تلاشی کند در ارتباط با حاجت برادر مسلمانش، گویا خداوند را 9000 سال عبادت کرده که روزهایش روزه و شبهایش در حال قیام و تهجد بوده است. این یک روایت. در روایت دیگر در ثواب الاعمال امام سجاد علیه السلام فرمود به خدا سوگند برآورده کردن حاجت مؤمن نزد خداوند محبوب تر است از روزه 2 ماه پشت سر هم، در حالی که این روزه ها به خاطر اعتکاف در مسجد الحرام انجام شده. فردی 2 ماه در مسجد الحرام معتکف شده و 2 ماه روزه بوده، همین فرد مؤمن ها، همین مؤمنی که حاجت اون مؤمن دیگر داره برآورده می کند، همین مؤمن چنین فضیلت بیشتری میبرد اگر برادر مؤمنش را حاجت او را برطرف کند یا در ارتباط با حاجت او حرکتی انجام بدهد، سعی بکند. در بعض از روایات دیگر در ارتباط با بحث اعتکاف که وارد شده است که چون انسان معتکف نباید از اون فضای اعتکاف و از اون مسجد خارج بشود، راوی میگوید که دیدم امام علیه السلام از فضای اعتکاف خارج شدند. من سوال کردم، گفتم که آقا چطور شد که شما مثلا خارج شدید؟ میگه دیدم حضرت کفش‌های مبارک رو پا کردند و خارج شدند. گفتم آقا مگر شما اعتکافتون رو فراموش کردید؟ حضرت فرمود نه، فراموش نکردم که من معتکف هستم، ولی از پدرم شنیدم که از جدم رسول الله روایت میکرد که هر کس تلاشی بکند در جهت حاجت برادر مسلمانش چنین و چنان ثواب میبرد. بعد ابتدای حدیث اینه، راوی میگه من نزد امام مجتبی علیه السلام نشسته بودم، مردی آمد خدمت حضرت، عرض کرد یبن رسول الله، فلانی یک فردی برگردن من مالی دارد و میخواد منو حبس کنه، میخواد منو بگیره و من نزدم مالی نیست که قضای دین او را بکنم. توجه میفرمایید؟ حداقل شما بیاید آقا باهاش صحبتی بکنید، یا اگه مالی دارید میتونید کمک من کنید، دین من و قرض من رو برآورده کنید. حضرت بلند شدن از جا که برن بیرون. گفتم، بعد راوی میگه که گفتم آقا شما فراموش کردید معتکف هستی؟ فرمود نه فراموش نکردم، اما به خاطر قضای حاجت برادران مؤمن میشود که انسان از اعتکاف خارج بشود، ولی اعتکافش هم باطل نمیشه، 2 مرتبه برمیگرده. همچنین در حج، در وقت طواف واجب حج تمتع، اگر برادر مؤمن انسان را صدا بزند، فرمود افضل است از طواف 10 مرتبه. حضرت فرمود از 10 تا 7 شوت، 10 تا 7 دور زدن، فرمود افضل است که اون برادر مؤمن نیازی داره، کاری داره، شما بری کار رو برطرف کنی، مجدد بیای طوافت رو انجام بدی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.